بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بخش از خیر و شر محدود به زندگی دنیاست، آثارش برای انسان چه خیر چه شر در همین مدتی که آدمی در دنیاست ظهور میکنه. فقط میشه انتقال به عالم بعد پیدا نمیکنه. اما یه بخش از خیر و شر بی زمانه، آثاری رو که از دل اون خیر و شر بیرون میاد هم در دنیا متوجه انسانه، هم در عالم بعد در جهان آخرت. تداوم آثار خیر و شر از این دنیا به جهان دیگر بنابر اراده پروردگار عالم. خیلی از امور رو منقطع قرار داده، خیلی از امور رو دائمی قرار داده. به مطلب خیلی مهمی که در قرآن مطرحه و در روایات اینه که اگر آدم خیری رو انجام بده و آثاری از این خیر طلوع بکنه، ممکنه این خیر و آثارش با آلوده شدن به بعضی از گناهان از بین بره، نمونه برای انسان. شر هم همینطوره. ممکن آدم 10 تا کار زشت انجام بده، آثارش هم گریبان انسان رو بگیره، چون سازمان جهان خلقت بر این پایه ساخته شده که خیر یا شر به خود آدم برگرده، جای دیگه نمیره، اشتباه نمی کنه. این امکان به انسان داده شده که اگر شری رو مرتکب بشه، یه سال، دو سال، پنج سال، آثار زیانباری هم به انسان برگردانه، میتونه آدم این شر رو قطعش کنه و آثارش هم از بین بره، زدوده بشه. اون با توبه واقعی میسره، که البته باید توجه داشت رسول خدا برای یه شخصی به نام معاذ ابن جبل که او رو دنبال یه مأموریت دینی داشتن میفرستادن، محلی هم که باید میرفت خیلی با مدینه فاصله داشت، یه سفر طولانی بود، البته میرفت که کار رو انجام بده و برگرده. پیغمبر تا بیرون شهر مدینه بدرقش کردن، البته به خاطر اون کار مهمی که به عهدش گذاشته بودن. بیرون شهر مدینه پیغمبر اکرم برای شخص معاذ یه سخنرانی کردم که این سخنرانیشون برابر با نوشته و چاپ نزدیک 3 صفحه هست. این مطلبی که در این سخنرانی فرمودن این بود که وحدوس با 3 نقطه، وحدوس لکل زنبن توبتن، معاذ بدان که هر گناهی توبه مخصوص به خودشو داره. به وقت اشتباه نکنی 30 تا 40 تا 50 تا جور و جور گناه کردی و فکر کنی که با یه استغفرالله، با یه پشیمونی، با یه گریه کردن توبه تحقق پیدا میکنه. خب باید بفهمی که قرآن یا ما اهل بیت برای هر گناهی چه توبه‌ای مقرر کردیم. اگر کسی بخواد توبه واقعی بکنه، مثلا یک کسی 50 سال پیش 2 میلیون پول داشت، 50 سال پیش 2 میلیون خیلی پول بوده، این اومده این پول رو تقسیمش کرده به 10 قسمت، 10 تا 200 هزار تومان، و به 10 نفر این 10 تا 200 هزار تومان رو ربا داده، که مردم اشتباهاً میگن نزول. نزول یعنی فرود، پایین‌تر، کمتر. ربا یعنی بیشتر، بالاتر. یه وقت من 200,000 تومان به یه آدم گرفتار قرض میدم، قرارم باش میذارم، امضام میکنم که شما روز پس دادن 190,000 تومان به من پس بده، 10 تومانش مال خودت. او اینجور قرض دادن خیلی ثواب داره، خیلی عالیه. این نزوله، هیچ اشکالی نداره، خوبم هست. یه وقت میگم که این 200,000 تومن رو یه ساله بهت میدم، درآمد بانکی این 200,000 تومن مثلا 20,000 تومنه. من این 200,000 تومن رو یک ساله به تو میدم، تو ماهی 20,000 تومن به من بده، یه سال که تموم شد 200 تومنم رو پس بده. 12 تا 20,000 تومن نزول، نه رباس، یعنی بالاتر از اون اصل قرضه. حالا آثار قیامتیشو کار ندارم، خیلی سنگینه. من از کتاب وسائل الشیعه در جلدی که تحت عنوان باب و تجارت، یه روایت براتون نقل میکنم که ببینید گناه ربا یعنی اضافه گرفتن از مردم چقدر سنگی. یه وقت من میرم بانک میگم آقا من 10 میلیون میخوام اینجا سپرده بذارم. اونا هم میگن که عیبی نداره، ما برای 10 میلیون تومنت علل حساب برج به برج اینقدر میدیم و کارمونم مطابق این رساله‌ایه که شورای نگهبان نوشته، فقهی. عناوین مختلفی داره این پول گذاشتن تو، یا مضاربه است یا مشارکت یا بر اساس عقود دیگر اسلامیه. یا رئیس بانکم وکیل کل بانک که با من این گونه معامله بکنه، یعنی بر اساس اون نوشته فقهی شورای نگهبان. من پولمو قرض نمیدم به بانک، بانگم از من قرض نمیگیره. بانگ میاد با من مضاربه میکنه، به من میگه که پول از تو، کار از من، لازمم میادم مطل و خشخاش بذاره تا عمق کار بره ببینه با این پول چی کار میکنن. اونا اطمینان میدن به مردم که ما طبق نظر شورای نگهبان که 6 تا فقیه حوزوی هن، 6 تا حقوقدان، پولو از شما میگیریم نه قرض. شما پولتو میسپری که برابر اون رساله فقهی عمل بکنن. این قرض نی، ربا در قرض. اما من پولمو به بانک قرض نمیدم، عنوان قرض نداره. میترسم پولم و دست یکی بدم کار بکنه بخوره، دست یکی هم میدم قرض نمیدم، به بانگم قرض نمیدم. سپرده با قرض چند تا تفاوت داره، یعنی جهت ربایی به خودش نمیگیره. وکیل بانگ که رئیس همون شعبه است میگه آقا طبق همون قرارداد فقهی امضا کن و بر. حالا بانگ خدای نکرده اگر منحرف از اون رساله کاری کرد و دامنش پول منم گرفت، گناهی من نکردم، اگه گناهی باشه گردن خودشونه، حتما قدرت جواب خدا رو قیامت دارن و خودشون جواب میدن. شما هم تو هیچی مطلع خشخاش نذار. وقتی از یه عالم وارد سوال کردی تکلیف من در این نماز، در این وضو، در این روزه چیه، جواب اولو که بهت داد ورد و برو. قرآن میگه لا تسألو عن اشیائن، هی سوال رو سوال نیار. آقا اگه اینجوری بشه چی میشه؟ آقا اگه اونجوری بشه نمازم چی میشه؟ سوال نداره. من اومدم از یه عالم متخصص پرسیدم آقا من یه شغلی پیدا کردم 10 روز تمام، یعنی 10 تا 24 ساعت. خود این مسئله رو خیلی ها اشتباه میکنن، مثلا میرن مشهد، میرن کربلا، 10 روز میمونن که 10 روز نمیشه، چون شبها رو هم باید حساب بکنن. 10 تا 24 ساعت بدون 1 دقیقه کمتر، اگه 1 دقیقه کمتر بشه باز مسافری شما، نماز شکسته است. 10 تا 24 ساعت کامل شما مشهد بمونی نماز تمومه، اما 9 تا 24 ساعت و 23 ساعت بمونی نه نمازت کامل نیست. بهت میگه شما شغل چیه؟ میگی شغلم به گونه ایه که مجبورم زیاد سفر بکنم. خب به شما میگه 10 شبانه روز که تهرون بودی و خونت بودی، تو ملکت بودی، نمازات تموم. سفر اول که میری، مثلا میری قم برای خرید و فروش، میری کاشون، میری اصفهان، سفر اول نمازت شکست است. اگه اومدی تهرون 10 شبانه روز نموندی، سفر دوم رفتی، نمازت تمومه در سفر، گرچه 2 روز بمونی. شما دیگه معطل و خشخاش نذار، مسئله رو پرسیدی، جوابش رو شنیدی، برو عمل بکن. حتما اون عالمی که داره شما رو راهنمایی میکنه مسئولیت قیامتیش هم به عهده گرفته. یه بار من با یکی از مراجع تقلید مزاح کردم، چون قبلن هم در قم شاگردش بودم 4-5 سال، کتابای مهم علمی رو پیشش خونده بودم، اون وقت مرجع نبود. بعد خب رده علمی بالایی داشت و استاد خیلی از بزرگان حوزه بود، مرجع شد و معرفیش هم کردن به مرجعیت. من میرفتم پیشش به عنوان این که استادم بود، کاری هم نداشتم، من کار پولی با هیچ کی به عمرم نداشتم، نه با مراجع، نه با تجار، نه با پولدارا. داشتم زندگی میکردم، نداشتم فتیله زندگی رو پایین میکشیدم. به من گفتش که شما خیلی نیاز به تقلید نداری، چون پیش من درس خوندی، من میشناسمت، من رده علمی تو میدونم، از خودت تقلید کن، خودت میتونی کشف کنی وظیفتو، هم از آیات قرآن هم روایات. گفتم آقا من تو این مسئله که میفرمین از شما اطاعت نمی کنم، از خودم تقلید نمی کنم، از شما تقلید میکنم. گفت چرا؟ خودم برای این که جهنم ما رو شما میرین، ما چرا یه خودمونو درگیر جهنم بکنیم، به ما چرا؟ خیلی خندید، واقعا به ما چه؟ ما دستور دادن مسائلی که بلد نیستیم بپرسیم، البته از آدم وارد، نه از هر کسی که یه عبا داره و یه قبا داره و یه چند متر پارچه سیاه یا سفید باشه. نه، مسئله و فقه اهل بیت تخصصی بسیار هم دقیق، سخت هم هست، کار هر کسی نیست. شما از یه عالم شناخته شده یا تهران یا تو محلتون یا قم یه وظیفه ای رو نمیدونید که باید انجام بدین یا نه، میپرسین، تو به شما میگه، تموم، همونو قبول کن و برو، هرچی از گردن اون آغاز. حالا ربا شکلش اینه، ربای قرضی. اومده 50 سال پیش که 2 میلیون داشته، این 2 میلیون رو 10 تا 200 هزار تومن کرده، داده به مردم قرض و گفته مازادشو که مثلا مای 200 هزار تومنه، 100 هزار تومنه شما بیار به هم بده. این میشه ربا. کتاب وسائل بسیار کتاب مهم، جز کتابای کم نظیر ماست. نویسندشم یکی از بزرگترین دانشمندان و علمای زمان صفویه در اصفهان بود که قبرشم تو صحن قدیم حضرت رضا روبروی پنجره فولاده، 2 تا پله میخوره میره پایین، ذریح داره، زیارتگاه شیخ حره عاملی که از نسل حره ابن یزید ریاهی کربلاست. یعنی یه توبه حر چقدر منفعت بهش برگردونده که نسلش یکیشون این شیخ رامولی که از روز شنبه تا چهارشنبه تو قم درس مراجع بدون اسم این آدم و کتابش نمیگذاره. حالا چقدر گیر هور میاده این بچهش خدا میدونه. من تو قرآن نداره و نکتب و ما قدمو و آثارهم، ما پای پروندتون اون چه خودتون انجام میدین و هر چی آثار داره می نویسیم برات. ایشون که کتاباش از زمان نوشته شدنش اصلا ابزار کار شیخ انصاری، حاج میرزا حسن شیرازی، میرزای بزرگ، کار آیت الله العظما بروجردی، خویی، حکیم، شاهرودی و 40 سال درس امام از ابزار کار امام بود، الان هم از ابزار کار مراجع قم و نجف و هر کجا که مرجع تقلید داریمه، که بدونید این کتاب جایگاهشیه، نقل میکنه پیغمبر اسلام به شخص امیرالمؤمنین فرمود یا علی درهم و ربا، درهم یعنی یه دونه پول، درهم یه دون که به پول زمان بچگی ما درهم دینار از همین پول خورده قدیم 2001 قرونی می شد. علی جان یک درهم ربا گناهش در پرونده مساویست با 20 بار زنای با محرم. خب این گناه ربا. حالا 50 سال پیش یکی 2 میلیونشو انداخته تو چرخه ربا، حالا 80 سالش میبینه مرگ 2 قدمیش. اتفاقی هم اتفاقی اومده از نازیاباد رد بشه، دیده پرچمی خورده و یه مردم پاک بزرگوار جمعن، یه گویندم داره صحبت میکنه، حالا هر گویندهی که مورد اعتماد و متدینه و عالمه، میگه بریم یه نیم ساعت بشینیم ببینیم چی میگن. اتفاقا میاد میشینه و بحث ربا رو اون گوینده مطرح میکنه که پیغمبر فرموده یه درهمش مساوی با 20 زنای با محرمه. در آخر سوره بقره پروردگار می‌فرماید من و پیغمبرم دوتاییمون به آدمای رباخور اعلان جنگ دادیم، که اینو برعکس معنی می‌کنن. من تو ترجمه قرآنم اینجور معنی کردم چون معنیشم همینه. ترجمه هایی بعضی ها داره یا بعضی گویندگان رو منبر میگن که رباخور به خدا و پیغمبر اعلان جنگ بده. رباخور پشم نی، به خدا چجوری اعلان جنگ بده؟ من تو کدوم میدان رباخور در جنگ با خدا پیروز بوده؟ خدا میگه من و پیغمبرم اعلام جنگ میکنیم، معنیش اینه که ما روی آشتی با تو رو نداریم. این جنگ اینه، نه جنگ اسلحه‌ای. مگر این که رباخور توبه کنه. توبهش چیه؟ خود قرآن بیان میکنه که توبهش به این آدمی که 50 سال ربا گرفته، همرم که نخورده، الان اون 2 میلیون تومن شده مثلا 10 میلیارد تومن تو بانک. قرآن میگه این رباخور اگه بخواد توبه بکنه، توبه ربا اینه، استغفرالله نی، گریه نی، دعا کمل نی، کربلا رفتن نیست، مشهد رفتن نیست. توبهش این فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. به این جناب رباخور میگه این 2,000,000 تومن 50 سال پیش تو بکش بیرون بذار کنار، اون 2,000,000 50 سال پیش، الان چقدر مونده 2,000,000 رو که کنار گذاشتی؟ 20 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد. قرآن مجید میگه بلند شو برو در خونه اونایی که یا در مغازه هایی که از 50 سال پیش ربا ازشون گرفتی به دونه دونه شون پس بده. اگر رفتی و در زدی و اومدن دم در و مشت عباسی که 50 سال پیش بهش ربا دادی قرض ربایی نبود، گفتن فوت کرده، اونی که از مشت عباس گرفتی بده به ورثش، یعنی اون 2,000,000 تومن که حالو شده 20 میلیارد، 2,000,000ش کنار، 20 میلیارد و باید به کل اونایی که ازشون ربا گرفتی پس بده، اونایشون که مردن بده به ورثش، اونایی که هست دیگه وجود ندارن، ورثه‌ای هم ندارن، به عنوان رد مظالم از طرف اونا بده به مستحق شرعی. حالا بعد 50 سال که یه کاخ تو نیش محمودی شمرون داری، یه ماشین 700 میلیونی داری، یه 800-900 میلیون جازیه به دخترت دادی، به پسر سرمایه دادی، میشینی حساب میکنی که این 20 میلیاردی که من میخوام پس بدم، خب خونه خودم هم باید بذارم روشون، پولش 20 میلیارد نی، جازیه دخترم هم باید پس بگیرم بفروشم پولشو بذارم روش و مازادی که هم مردم گرفتم پس بدم. شما فکر میکنید تو رباخورا چند تاشون توبه میکنه؟ چند تاشون؟ اگر بیان پیش ما خوندا بگن که توبه رباخوری چیه، من این شرح قرآن رو بهش بدم، از 198 شون میگن آقا ما نه قرآن رو قبول داریم نه شما آخوند، مال 20 میلیارد ببرم پس بدم، با 2 میلیارد 2,000,000 چیکار بکن؟ با 2,000,000 یه دونه گاری بگی هندونه بپروش چیکار بکنی؟ اگه میخوای توبه کن. اینجور نی که جمع گناهان توبهش استغفر الله باشه، نه، پیغمبر فرمود وحدث لکل ذنبن توبتن. خال من 20 سال نماز نخوندم، توبهش چیه؟ هیچی. 20 سال نماز بخون جای خالیشو پر کن، جای خالیشو پر. 10 تا ماه رمضان روزه نگرفتم، خال بگیر، بگیر، عمدی خوردی برای هر یه روز، یه روز قضا، 60 روزم جریمه باید روزه بگیری. اگه دیگه بدن تحال رفته نمیتونی، برای هر یه روز 60 فقیر رو یه وعده باید سیر بکنی، میشه توبه یه روزه. بله خب خیلی گناهان عجیبه. امیرالمومنین میفرماید انجامش سخت و توبه کردنش سخت‌تر. توبه به این راحتی نیستش، خیلی مشکل. شما آدم میخواد از یه چنین چارچوب پرفشاری مثل ربا درآد توبه کنه، خیلی کار مشکلیه. بعضی از گناهانم هست فقط پشیمانی توبش. چه نوع پشیمانی؟ این که من از گناه مرتکب شده پشیمان بشم به این معنا که تکرارش نکنم. مثلا 10 بار زنا کرد، حالا میخواد توبه کن. توبه زنا ترک زناست، کاری هم نداره. نیازی نی آدم رو به خانواده زن یا دختر بگه که یه همچین پیش آمده بدی شده، لازم میبره بگه. یه گناهیه که بین خودش و خدا باید توبه کنه. توبهش چیه؟ ترک، رها کرده. یه تا آخر عمرش نره سراغ این کار. خب مطالبی که امشب شنیدید واجب بود بشنوید، خیلی مسائلش هم جدید بود براتون. برمیگردم به اول سخن که یه خیر و شری هست که آثارش فقط دنیایی، یعنی رشته این خیر و شر به آخرت کشیده نمیشه. همینجا تموم، یه چراغی آدم روشن میکنه تو دنیا، بعد خاموش میشه، آثارش هم میبینه. یه کارهای زشتی میکنه، آثارشو میبینه ولی ادامه نمیده، ترکش میکنه. اینا به قیامت کشیده نمیشه. اما یه خیر و شرایی هست که سازمان خلقت، یعنی خدا این گونه قرار داده، سازمان خلقت رشته این خیر و شر رو میکشونه تا قیامت، از قیامت هم تا ابد قطع نمیشه، میمونه کاریش هم نمیشه کرد. خب اینا رو پیغمبر اسمشو گذاشته خیر و دنیا و الاخره. قرآنم هم اینجور، قرآنم همین عنوان رو با تعبیر دیگه داره که گفتم آیشو، نکتب و ما قدمو و آثاره. تا زمانی که 60-70 سال تو دنیا کار خیر کرده نوشتم پاش، آثاریم که مونده اونا رو هم پاش می نویسم. اومده دیده 4 میلیارد پول داره، نیازی هم نداره بهش. بچه هم زن گرفتن و شوهر کردن، اونا خودش پول دارترن. میاد میره یه جایی که واقعا مردم نیازمندن، 4 میلیاردشو میده. یه مسجد درست حسابی، کنارش یه کتابخونه، کنارش یه درمونگاه، کنارش هم یه مدرسه کلاس اول تا 12 میسازه. خب این یه خیریه که با مردنش تموم نمیشه، این ادامه داره. یعنی رشته این خیر و آثارش وارد قیامت میشه. خب این اسمش خیر دنیا و آخرت، هم بازگشت آثارش در دنیا براش بوده، هم بازگشت آخرتی در آخرت براش هست. عنوان یه روایت رو در خیر و شر که پیغمبر می‌فرماید خیر دنیا و آخرت. حالا شرشو اینجا نمیگه، جای دیگه میگه. من براتون میخونم عربیشو، یعنی متن گفتار رسول خدا رو در جلسه بعد توضیح میدم با کمک خدا، با توفیق خدا. اربعون من اعطیهن فقد اعطی خیر دنیا و الاخره. چهار چیزه تو این دنیا به هر کسی عطا بشه. چهار چیز: بدانه که خیر دنیا و آخرت بهش عطا شده، یعنی آثار این چهار خیر هم مال دنیاش هم مال آخرتش. گفتم توضیحش برای جلسه بعد، فقط متن گفتار رسول خدا رو بخونم که جلسه نورانی بشه، چون امام هادی می‌فرماید سخن پیغمبر و ائمه نوره، کلام کن نور، هم جلسه رو نورانی میکنه هم دل آدم رو نورانی میکنه. اربعون من اعطیهن یا اعطیهن فقط اعطی خیر دنیا والآخره بدنن صابرا. خیلی جالبه، صبر مال روحه، مال روانه، اما اینجا پیغمبر میفرماید بدنن صابرا و لسانن ذاکرا و قلبن شاکرا. چارونیش هم که هم خیر دنیای آدم هم آخرت، زوجتن صالحه، یه همسر، یه خانوم پاک، پاک دامن، با عفت، شوهردار، امین شوهر، حافظ آبروی شوهر. چنین زنی هم خیر دنیا و آخرت انسانه. چهار تا، خیلی جالبه، خیلی. بدنن صابرن، لسانن ذاکرن، قلبن شاکرن و زوجتن صالحن. یکی این زنا رو براتون مثال بزنم که از بچگی تا حالا صد دفعه شنیدید، بازم آدم میشنوه لذت میبره، شاد میشه. زهیر ابن قیم به مدیر کاروانش قافلش گفت ما اتفاقی امسال از مکه که داریم میریم بیرون، میگن کاروان حسین ابن علی هم داره میره بیرون، ما داریم میریم کوفه، اونم داره میره کوفه. به حمله دارش گفت هر جا حسین ابن علی قافلش پیاده شد برای نماز، نهار، شام، خواب، تو رد شد که ما با حسین روبرو نشیم، خوشم نمی. کچش چش زهیر آدم توانمندی بود، نظامی بسیار قویی بود. اومدن هر جا مدیر کاروان زهیر دید ابی عبدالله پیاده شد، این قافله رو تند حرکت داد که به قول زهیر با حسین روبرو نشه. اتفاقی یه جا اینا پیاده شدن، ابی عبدالله اومد همونجا پیاده شد. باور از بخت ندارم که تو مهمان من. خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش. نمیتونستن سریع جمع و جور کنن و برن، مجبور بودن 3-4 ساعت بمونن تا کارا درست بشه و حرکت. سفره نهار رو انداختن، زهر با هم سفرای مکهش در سفرن، حالا یا داشتن میخوردن یا لقمه اولو که برداشت، پرده خیمه رفت کنار. من زهیر. زهیر کدوماتونی؟ زهیر گفت منم. کاری داری؟ گفتش که عجب، حسین ابن علی، امام حسین میخواد تو رو ببینه. گفت من با حسین ابن علی کاری ندارم، عذر میخوام، نمیام. زوجتن صالحه، خانومش هم جوون بود، خودشم جوون بود، 40-50 سالش. از پشت پرده خیمه زنونه خانومش که دوستش هم داشت گفت زهی، حالا من فارسیش میکنم، واقعا خجالت نمیکشه، پسر فاطمه زهرا، پسر امیر المؤمنین، پسر پیغمبر از تو دعوت کرده بری ملاقاتش، نمیام. کجا نمیام؟ بلند شو، خیلی کار زشتی. با هم رفیق بودن، با زن عاشق و معشوق بودن. گو خانوم ناراحت نشو، باش میرم و میام. گفت سفره باشه، من برم ببینم چی کار داره، برگردم نهارم بخورم. ما دیگه از این به بعدشو تو هیچ کتابی هیچ خبری نداریم که در این ملاقات بین سلطان دنیا و آخرت و زهیر چی رد و بدل شد. ای کاش میدونست. نمیدون، ننوشت، به قول ما تهرونی ها درز نکرد. فقط میدونی از پیش عبی عبدالله که اومد به کسانش گفت کل این دو سه تا چادر من و سفره و اساس و از جا بکنین بیارین بغل عبی عبدالله چادر بزن. اینو میگن زوجتن ساله. اما زنی که به من بگه بابا یه سال عرق ریختی جون کندی، حالا آخونده بهت میگن 3 میلیون خمس درآمد باقی موندت میشه، گوش به اینا نده، میخوام بگیرن خودشون بخورن. ای ما هم خورده بودیم، پس این حوزه های علمیه چجوری سر پا شد؟ این همه مرجع تقلید از کجا درست شد؟ این همه مفسر قرآن از کجا؟ کی ما میخواییم بخوریم؟ کدوم پولو؟ این زوجه شریر است. اما همسر زهیر زوجتن صالح هم. خب به خانومش گفتش که این ملاقاتی که من با عبی عبدالله داشتم، من چند رو دیگه بیشتر زنده نیستم، ای فداتون بشم. چه معرفتی داشت؟ چی بهت گفت عبی عبدالله که اینجوری شدی؟ چی گفت؟ گفت خانوم من چیزی به آخر عمرم نمونده، طلاقت بدم که خیالت راحت باشه، یه کاری به کار ما نداشته باشی، تو برو کوفه جوونی، پولم که داری شوهر کن. گفت طلاقم بدی؟ طلاق چی بدی؟ دست رو بذار تو دست من، تعهد شرعی کن که روز قیامت منو صدا کنی، هر جا میبرنت با امام حسین منم ببری. این خیری که به آخرت کشیده میشه. گو برم؟ کجا برم؟ بین من و تو تا خدا خداست جدایی نباید بیفته، ما باید با هم باشیم. خب با هم باشیم، نمیرم. تا روز عاشورا شد، ابو تمامه سیدابی و ابی عبدالله گفت ما یه نماز دیگه بیشتر نمیتونیم بخونیم، اونم نماز ظهره. حسین جان دلم میخواد با جماعت بخونم، اونم به پیش نمازی تو. فرمود آماده بشی. صف عرضی نمیشد ببندم، چون تمام تیراندازان لشکر آماده تیربارون کردن نماز شدن. طولی صف بست، 18 نفر بیشتر نمونده بودن. ابی عبدالله جلو، اینا هم پشت صف. آماده تیر زدن شد دشمن. زهیر از صف اومد بیرون، یکی دیگه هم سعید ابن عبدالله، اونم اومد بیرون. گفتن حسین جان راحت نماز تو بخون با این 16 تا، اینا دوتشون اومدن بیرون. شما نگران نماز نباش، هر چی تیر بزنن ما دوتا میگیریم، به شما نخور. وای چه اصحابی داشتی، اینا از جون دریغ نداشتن. بعضی از ما مردم از دو قرون خمسی که باید بدیم دریغ داریم، اونا از جون دریغ نداشتن. رکعت اول سعید شهید شده بود، اون چیزی نمونده بود ازش. تو این تیربارون چشم و گوش و گلو و سینه و قلب و همه رفته بود. زوید تنومند بود، تونست خودشو تا رکعت دوم، که به رکعت دوم هم نماز تموم می شود. نماز وسط میدان جنگ شکست است. امام سلامشو که داد، دو سه نفس از زهیر مونده بود، اومد سر زهیر رو به دامن. عجب جایی سر گذاشت. زهیر اینجایی که سر گذاشتی کجا بود؟ عرش بود، ملکوت بود، کجا بود؟ فقط یه سوال از ابی عبدالله کرد، یه سوال، چون بیشترم وقت نداشت. عشق ابی عبدالله جاری شد. سوالش همین، ما هم همین سوال از ابی عبدالله داریم. اون شنید ولی ما الان نمیشنویم. انشاءالله که دم مردنمون بگن جواب سوالت اینه، همونی که به زهر جواب داد. عرضیت منی یا ابا عبدالله؟ حسین جان از من راضی شد؟ جوابی که ابی عبدالله داد این بود: زهیر چند لحظه دیگه وارد برزخ میشی، میبینی که پیغمبر آغوششو باز کرده، تو رو بغل میگیره. وقتی رفتی تو آغوش جدم، به جدم بگو حسین سلام میرسه و منم به همین زودی میام به شما ملحق میشم. خدایا حسین رو از ما نگیر، گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر، از زن و بچه و نسل ما حسین و گریه بر او رو نگیر. دنیا و آخرت ما رو با ابی عبدالله قرار بده.